هنگامی که در ابتدای دهه 1990 شوروی سابق با ورود به دالان اصلاحات میخائیل گورباچوف آرام آرام به سمت تجزیه و فروپاشی در حرکت بود، ایده مذاکرات صلح خاورمیانه در ذهن بوش پدر جرقه زد. برای آمریکا وقت آن رسیده بود که با ترسیم نقشه جدیدی از خاورمیانه که در آن برتری نظامی اسرائیل حرف نخست را بزند و همچنین خروج صهیونیست‌ها از انزوای سیاسی اقتصادی 40 ساله نظم نوینی به جهان دهد. در میان با شروع انتفاضه اول فلسطینیان در پاییز سال 1987 هزینه‌های امنیتی برای اسرائیل به طرز شگفت‌آوری بالا رفته بود. از طرفی سرکوب خونین فلسطینیان هم چاره‌ساز نشد. برای همین تنها گزینه باقی مانده صلح بود.
We must do all that we can to close the gap between Israel and the Arab states and between Israelis and Palestinians. There can be no substitute for diplomacy. The time has come to put an end to Arab-Israeli conflict.
جورج بوش برای شروع روند صلح پیشنهادی وسوسه کننده به عرب داد. اصل مبادله صلح با زمین، آن هم بر اساس قطعنامه‌های 242 و 338 شورای امنیت. در واقع بوش پدر به عرب وعده داد که در صورت آغاز فرایند صلح خاورمیانه تلاش بر آن است که در مقابل برقراری صلح با اسرائیل سرزمین‌های اشغالی سال 1967 را به عرب بازگرداند. نتیجه قابل پیش بینی بود. طبق معمول اعراب به راحتی فریب خوردند و این گونه مقدمات اولین کارناوال صلح پس از 40 سال منازعه اعراب و اسرائیل در اسپانیا فراهم شد. کنفرانس مادرید به میزبانی اسپانیا و با حمایت ایالات متحده آمریکا و اتحاد جماهیر شوروی در حال احتضار برگزار شد. از همان ابتدا معلوم بود که خاموش کردن آتش انتفاضه اول فلسطین که اکنون وارد 4th year خود شده بود، اولین انتظار آمریکا و اسرائیل از برگزاری چنین کنفرانسی خواهد بود. با کنفرانس مادرید، قبح مذاکرات با اسرائیل شکسته شده بود. حالا اتفاق مبارکی برای رژیم صهیونیستی رخ داده بود. نتیجه‌ای باور نکردنی که اکثر عمل لابی‌های صهیونیستی را به شکل جایزه صلح نوبل برای عرفات، اسحاق رابین و شیمون پرز به همراه داشت. عرفات تاوان اشتباهات فراوانش در اعتماد به آمریکا و رژیم صهیونیستی را به بهای جانش پرداخت. او در 11 نوامبر 2004 و در سن 75 سالگی درگذشت. 8 سال بعد به اصرار همسرش تحقیقات برای یافتن علت مرگ واقعی یاسر عرفات آغاز شد. در نوامبر 2012 گروهی از بازپرسان بین‌المللی بنابر درخواست همسر یاسر عرفات مأمور شدند تا با نبش قبر وی و نمونه برداری از پیکرش مجدداً احتمال مرگ یاسر عرفات با مواد رادیواکتیو را بررسی نمایند. این کار با تدابیر شدید امنیتی انجام شد و متخصصانی از کشورهای فرانسه، روسیه و سوئیس مأمور آنالیز نمونه‌های گرفته شده بودند. 1 سال پس از کالبد شکافی جسد یاسر عرفات، کارشناسان سوئیسی اعلام کردند که در دنده و لگن خاصره عرفات 18 برابر حد معمول ماده رادیواکتیو پولونیوم وجود دارد. آنها همچنین تأکید کردند که حتی در آن قسمت از خاک پیرامون جسد که مایعات پیکر عرفات را به خود جذب کرده، به همین مقدار ماده رادیواکتیو وجود داشته است. با این اوصاف احتمالاً یاسر عرفات ترور شده بود.
Nearly 9 years have passed since the suspicious death of Yasser Arafat. Doctors still do not know what caused his death. There was no autopsy.
سوال اساسی اینجاست. چرا یاسر عرفات که روزی برگ برنده صهیونیست‌ها در مذاکره با اعراب به حساب می‌آمد، سرانجام این چنین یافت؟ برای پاسخ بگذارید باز هم فرایند صلح اعراب با اسرائیل به میانجیگری آمریکا را مرور کنیم. مذاکرات صلح در دهه 90 میلادی با وعده بازگرداندن زمین‌های تحت اشغال به فلسطینی‌ها آغاز شد. در آن زمان هنر آمریکایی‌ها یافتن فلسطینی سازشکاری بود که هم سابقه مبارزه برای احقاق حقوق فلسطینیان را در کارنامه خود داشته باشد و هم تمایل شدید برای حل معضل منازعه عرب و اسرائیل از راه تعطیل کردن مقاومت. بهترین گزینه یاسر عرفات بود. خیلی زود به وسیله رسانه‌های جهان عرفات نماینده همه فلسطینی‌ها معرفی شد. کار با عرفات همانند باقی سیاستمداران عرب زیاد سخت نبود. کافی بود برای نشان دادن حسن نیت چند امتیاز کوچک شخصی به او بدهند تا کوتاه بیاید. همین هم شد. یاسر عرفات در ازای به دست آوردن بخش‌های کوچکی از خاک سرزمین آبا اجدادیش و تشکیل دولت خودگردان فلسطین حاضر شد اسرائیل را به رسمیت بشناسد. حالا مقاومت جای خود را به مذاکره داده بود و عرفات هم سرمست از پیروزی به دست آمده در مراسم باشکوهی به رام الله بازگشت. اما این همه ماجرا نبود. هنگامی که عرفات در ادامه فرایند صلح خاورمیانه از طرفهای آمریکایی و صهیونیست خود مطالبه وعده‌هایشان را کرد، آنچنان با مقاومت آنان مواجه شد که خیلی زود فهمید همین مقدار اندک داشته‌هایش از مذاکرات به اصطلاح صلح خاورمیانه را هم به زودی از دست خواهد داد. بازگشت به سرزمین‌های اشغالی سال 1967 وعده دروغین بوش برای کشاندن فلسطینی‌ها به مذاکره بود. بازگشت آوارگان فلسطینی به کشورشان هم به هیچ عنوان از سوی صهیونیست ها مورد قبول واقع نمی شد. اسرائیلی ها حتی حاضر به توقف شهرک سازی در مناطق خودگردان فلسطینی هم نشده بودند. همه چیز حکایت از تقلب تاریخی غرب در مذاکره با فلسطینی های سازشکار بود. حالا فشار افکار عمومی بر عرفات زیاد شده بود. او که همواره ژست مبارزی واقعی و راستین به خود می گرفت، حالا میراث مبارزات فلسطینیان در طول تاریخ را به حراج گذاشته بود. عرفات فهمیده بود که اگر اوضاع این گونه پیش رود، در میان دوستان و نزدیکانش هم به زودی جایگاهی نخواهد داشت. برای او تنها یک سنگر باقی مانده بود. قدس شرقی پایتخت دولت خودگردان فلسطینی باشد. برای همین در ادامه مذاکرات صلح که در کمپ دیوید برگزار شد، با اصرار بر این امر در یکی از دیدارهایش خطاب به کلینتون رئیس جمهور آمریکا گفت آن رهبر فلسطینی که بخواهد از بیت المقدس چشم پوشی کند هنوز از مادر زاده نشده است. همین اصرار عرفات مایه دردسرش شد. کمی بعد صهیونیست ها که فهمیدند مذاکره با عرفات بیفایده است، کم کم او را از فرایند صلح حذف کرده و در رام الله حبس و خانه نشینش کردند. حالا نبودن یاسر عرفات خیلی ها را خوشحال میکرد. همین هم شد. او به صورت کاملا اتفاقی سرطان گرفت. این در حالی بود که حبس خانگی عرفات به او اجازه مراجعه به مراکز درمانی خارج از محدوده دولت خودگردان را نمیداد. اوضاع انقدر بر همین منوال ماند تا بیماری سراسر بدنش را فرا گرفت. سرانجام تحت فشارهای بین المللی یاسر عرفات در آخرین روزهای زندگیش به بیمارستانی نظامی در فرانسه منتقل و در همانجا درگذشت.